وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. به این فراز از سخن سید الساجدین امام سجاد صلوات الله و سلام علیه رسیدیم در جلسات بسیار دور و پیش که و ما قدر و اعمالنا فی جنب نعمک. برخی از فرازهای کلیدی دعا رو توضیح بیشتر میدم و برخی از اونها رو کمتر، که البته به نظر میرسه که اگر به نیمی از شرح دعا برسیم فهم بقیه دعا اگرچه شرح و تفسیر نشده باشد قابل فهم خواهد بود. برای توضیح این فراز شریف از سخن منسوب به امام سجاد صلوات الله و سلام علیه ابتدا نکته ای رو خدمتتون عرض کنم، یا دو نکته ای رو خدمتتون عرض کنم و بعد دلایلش رو ذکر کنم. اول این که بر اساس تفکر توحیدی این سخن که لا حول ولا قوته الا بالله نه فقط مورد پذیرش است و نه فقط صادق است، عین عدل است، بلکه جز این قابل تصور نیست. یعنی هر فعلی، هر حولی، هر قوه‌ای، هر اراده‌ای اصالتاً از آن خداست و به خدا نسبت دارد، ولی تطفلن، فرعن، مجازن به ما هم نسبتی دارد. شرح بیشترش رو در جاهای دیگری عرض کردم. نکته دیگر این که در این فراز که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه می فرماید که اعمال ما در مقابل نعمتهای تو چیزی به حساب نمی آید یا چه به حساب می آید، این رو توجه داریم که مقصود از این عمل، عمل امام سجاد است و عمل خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین است، نه اعمال ما که احتیاجی به گفتن ندارد. اعمال ما نه در جنب نعمتهای الهی بلکه در جنب ولی نعمتهای بیواسطه و فاعلهای مباشرمون نیز همین گونه است. یعنی ما کارهای نیک و پسندیده و خوبی رو که انجام میدیم حتی نسبت به اون نعمتهایی که پدر و مادرمون صرف ما کردن چیزی به حساب نمی آید، نه نسبت به اون نعمتهایی که خاندان پیامبر ما را در اون قرار دادن و شامل حالمون کردن، و نه نسبت به نعمتهایی رو که خداوند اظهار کرده است و ما هم بر سر اون سفره نشسته ایم. فقط اشاره کنم خدمتتون، آن بنده خدایی که اومد خدمت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، طبق نقل که آن زحمتهایی رو که پدر و مادرش براش کشیده بودن جبران کنن، گفت چنین کردم چنان کردم، این یک مادری برای مادرش یا پدرش فعالیت کرد و زحمت کشیده بود، زندگیشون رو تأمین کرده بود، شستشوشون داد، لباساشون رو تغییر میداد، عوض میکرد، هر کاریو که یه مادر برای فرزندش انجام میده اینم برای مادر انجام میداد. گفت با این کارهای زیادی که من انجام میدم تونستم بخشی از اون نعمتهایی رو یا حقی رو که مادرم به گردن من دارد ادا کنم یا نه. حضرت طبق نقل فرمود که همه اینهایی که انجام دادی تا آخر عمرت هم که انجام بدی جبران یک آخ گفتن مادرت به هنگام زایمان نشده است. کسی که توانایی ندارد حتی آن چرا که آن حقی را که از ناحیه متولد شدنش به گردنش آمده است و به او تعلق گرفته است ادا کند، دیگر نمیتواند بگوید خدایا این کارهایی که من انجام میدم نسبت به نعمتهای بی حد اندازه تو به حساب میآید یا به حساب نمیآید. پس مقصود از این اعمال یه وقتی تصورم این نباشه که، البته ما که داریم میخونیم، جاهای دیگری خدمت عرض کردم جلسه گذشتم یه اشاره‌ای که ما که داریم میخونیم، اگرچه پسندیده است نیک است که در دعا انشاء کنیم، یعنی اخبار نباشد، یعنی وقتی میگیم خدا یا کسی نیستیم واقعا اظهار کنیم کسی نیستیم، نه اینکه خبر بدیم که دیگران فرمودن ما کسی نیستیم ما هم همون خبر رو مثل مثلا خبرگو یا خبررسان و خبرنگاری داریم میخونیم، اینجور نباشه. اگرچه این تأکید شده است و سخت مطلوب و پسندیده است و آثار ویژه‌ای بر نفس انسان داره، ولی این رو باید توجه داشته باشیم که دعای ما به قصد تشبه هست، به قصد همانندی، اگرچه در ورد زبانی. وقتی اینجوری که شد، بنابراین اینهایی که ما میگیم رو مثل این که قبل از این که دعا بکنیم گفتیم که خدایا اولیاءت در نیمه های شب با تو چنین سخن گفتن، آن هم حتما مطلوب بود که اولیاءت چنین طلب کردن و چنین نجوا و رمز و رازی گفتن، بنابراین ما هم برای حداقل شباهت داشتن به اونها این کلمات رو بر زبانمون میاریم. وقتی اینجوری که شد، خود به خود دیگه خیلی تأکید نخواهیم کرد که حالا نماز ما نسبت به نعمتهای الهی قیمتی داشت یا نداشت، یا روزمون یا حجمون یا زکات و جهاد و خمسمون و دیگر کارهامون. البته وقتی که اعمال خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین که عملی خالصانه است و هیچ گونه نقصی غیری شرکی در آن نیست، بلکه عمل مخلصین است که فراتر از هر گونه توصیفی است، همچنان که خودشون توصیف ناپذیرن عملشون هم توصیف ناپذیر است، خلقشون هم توصیف ناپذیر است، وقتی اعمال اونها نسبت به نعمتهای بیکرانه الهی قدر و قیمتی نداشت، میتوان حد زد که اعمال ما چگونه باید باشد. با توجه به این دو نکته، حالا دلائل این سخن رو خدمتتون عرض میکنم. چرا اعمال ما، حالا دیگه هی میگیم اعمال ما، دیگه هی باز تکرار هم نمی کنیم اعمال خاندان پیامبر، به خاطر این که یه نکته رو تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که خاندان پیامبر دارای مراتب و مقامات ویژه‌ای هستن که در برخی از مراتبشون فعلشون عین فعل حق است، و از این و به این خاطر و به این جهت این نکاتی رو که الان میخوام خدمتتون عرض کنم شامل آن مرتبه نمیشود. اگر به زبان عرفی خدمتتون عرض کنم یا به زبان قرآنی خدمتتون بگم، خاندان پیامبر در مقام او ادنا عملی دارن که هیچ گونه سخنی درباره اون نمیتوان گفت، بنابراین حرفایم که اینجا خدمتتون عرض میکنم مربوط به اون مقام نیست، یا مربوط به مقام نفس شریف خاندان پیامبر است، یعنی مرتبه بشریت خاندان پیامبر که مربوط به این دنیاست، یا مربوط مقام قلب شریف اونهاست، یا اندکی بالاتر و پایینتر. بنابراین میگم اعمال ما یعنی به نحو اولویت، اعمال ما نسبت به نعمتهای الهی هیچ گونه قدر و قیمت و ارزشی ندارد و اصلا چیزی به حساب نمی آید، به دلائلی که اولینش این است که نعمتهای الهی نه فقط بسیار است و فراوان است، بلکه حد و اندازه ندارد. شکی نیست که مقایسه کردن هر امر دیگری که متناهی باشد، محدود باشد، اندازه داشته باشد، فعلا نمیخوام بگم اعمال ما کم است، این رو جداگانه خدمتتون عرض میکنم. اعمال ما هر اندازه که باشد، اعمال انسانی است در یک زمان معین. انسانی است که 50 سال عبادت کرده است، نه 100 سال عبادت کرده است، بیشتر از این که نخواهد بود. اعمال کسی که 100 سال عبادت کرده است، فرض کنید که عبادتش هم درست بوده، شرایط صحت رو حداقل داشته، این رو بسنجید با نعمت‌های بی حد و اندازه خدا. به تعبیر دیگه محدود را با نامحدود بسنجید، ببینید چه کسی رو تشکیل میده. آنچه که محدود است نسبت به آنچه که حد و اندازه این ندارد، هیچ کسی رو تشکیل نخواهد داد. نمیتوان گفت عمل ما نسبت به نعمت الهی 1000مه، نمیتوان گفت 1000000مه، نه بیشتر از این میتوان گفت. یعنی کسی رو تشکیل میدهد که اگر صورت آن 1 باشد، مخرجش هر عددی که باشد غلط است. چون نسبت محدود با نامحدود این گونه است، کسی رو تشکیل نمیدهد، عمل ما هم همین گونه است. این یک دلیلش. امام صادق صلوات الله و سلام علیه بر حسب نقل در سجده بعد از ذکری که 19 بار تکرار میکرد میفرمود که لا اله الا انت، این عدد 19 هم که شاید یه جای دیگری به اشارتی گفته باشم حضور ذهن ندارم، عدد بسیار مطلوب و مناسبی است که برای رها شدن از عذابهایی که ناشی از مرتبه نفس انسان است، هر ذکری که به این عدد خونده بشود، مخصوصا ذکرهای توحیدی، سخت سودمند و مؤثر و مفید خواهد بود انشاءالله. بعد از این که 19 بار حضرت این ذکر رو بیان میکردن طبق نقل، فرمود که لا تجازا عیادیک و لا تحصا نعمک، نه امدادهای غیبی تو، اعوان و نیروها و ابزار فاعلیت تو قابل شکرگزاری و سپاس کردند و بفرمایید که پاداش دادن هستند. یعنی آنقدر نه فقط نعمتهات فراوانه، اون کسانی که نعمتها رو برای من میارن، اون کسانی که دست تو حساب میشن، اون کسانی واسطه فیض تو حساب میشن، اون کسانی رو که تو گمارده ای تا نعمت به من برسانن، نعمت به خلقت برسانن، آنقدر جمعیتشون بسیار انبوه و فراوان است که پاداش دادن به اونها، نه پاداش دادن به اونها، حتی یک تشکر اندک کردن از اون فاعلها، نه به خاطر فعل، امکان پذیر نیست. ولا تحصا نعمک، نعمتهای تو هم قابل شمارش نیست، از حد و حساب بیرون است. حالا نعمتی رو که از حد و حساب بیرون است، میخوایم مقایسه کنیم با اعمالی که حد و حساب دارد، فراوان هم دارد، میخوایم مقایسه کنیم. ولا یبلغ منحتک قول قائل، هر کسی که هر سخنی در مدح و ثنا و تشکر و سپاس و نیایش و اطاعت تو بر زبان آورد، هر سخنی که در بیان کمالات و جمال و جلال تو که بر زبانی جاری شود، این بیانگر مدحت ها و عوامل ستایش برانگیز تو نیست. تعبیر بد نخواهد بود اگر بگیم که ما و اعمالمون و هر آنچه را که داریم نسبت به زیبایی های تو هیچ است، نسبت به نعمت هایی که از این زیبایی ها آشکار شده، ظاهر شده است و تجلی کرده است، اونم هیچ است. نسبت به اون ایادی و انصاری که این نعمت ها را یکی پس از دیگری بر این عالم طبیعت، بلکه مجموعه عالم هستی نازل میکنن و فرود میآورن تا ما برسد، اون هم هیچ است. حالا هیچ نسبت به همه چیز چه قدری دارد و چه قیمتی دارد؟ شاهدی از بر این سخن هم آیات قرآن و هم برخی از روایات که مضمونش رو من سریع خدمتتون عرض میکنم. یکی اینه که نعمتهای الهی بیکرانه است و در نتیجه شکر و سپاس آن امکان پذیر نیست و در نتیجه اعمالی رو که ما انجام میدیم ولو پاک باشد و خوب باشد و هر کمال و حسن و جمالی که داشته باشد، نسبت به نعمتهای الهی هیچ است. چند نکته رو سریع به عنوان شاهد خدمتتون عرض میکنم، هم در روایت هم در آیات، که امدادها و نعمتهای الهی را شمار ناپذیر معرفی کرده است. یعنی اگر کسی تمام عمرش را فقط به شمردن نعمتهای الهی بگذراند، امکان پذیر نیست که نعمتهای الهی شمرده شود، زیرا هم نعمتهای بالفعل الهی بی حد و اندازه و شمار ناپذیر است و هم نعمتهای بالقوه الهی، یعنی نعمتهایی که همین حالا موجود است اگر اینها رو با چشم تیزبین و قلبی درست و حسابگر بخوایم بپردازیم و بشماریم امکانش نیست. هر یک از این نعمتها هم خود قوه و استعدادی است برای نعمتهای بی حد و اندازه دیگری، چه نعمتهای مادی الهی. البته وقتی ما میخوایم بشونیم میگیم خیلی خوب، دو تا دست داریم، دو تا چشم داریم، دو تا گوش داریم، یه زبان داریم، دو تا لب داریم، جمعیتش کم میشه. ولی اگر بخوایم به ظرافت و دقت بیشتری نگاه کنیم، یعنی چشمی داشته باشیم که حسابگر باشد، همین نعمتهای مادی، تا چه رسد به نعمتهای معنوی، تا چه رسد به نعمتهای درونی، تفاوتی نیست. هر یک از نعمتهای الهی یا هر گروهی از نعمتهای الهی قابل شمردن نیست. علاوه بر این، هر نعمتی و هر لطفی از نعمتهای الهی نشان از جمال و جلال بی حد اندازه الهی است و چون جمال و جلال یا کمال الهی و صفات پاک و مقدس الهی بی حد اندازه است، مظاهر و ظهورات و آثار و نشانه های اون هم بی حد و اندازه خواهد بود و هر نعمتی چون نشان دهنده جمالی و کمالی از خدای متعال هست، هر کدام مدحی لازم است، هر کدام ثنایی لازم است، هر کدام شکری لازم است. بنابراین مدح الهی نیز قابل شمارش نیست، یا کسی به حقیقت مدح الهی و ستایش الهی هم نمیرسد. آخرین جمله این که شکرش هم نشاید، چون هر نعمتی هم شکری لازم است. این یک دلیل بود کلن. دلیل دوم یا شاهد دوم بر این که اعمال ما نسبت به نعمتهای الهی چیزی به حساب نمی آید این است که نعمتهای الهی که شامل حال ما شده است، منحصر به اون نعمتهایی که در این چند ده سال عمر دنیامون می شود نیست. یعنی نعمتهای الهی تمام تاریخ، بلکه تاریخ غیر زمانمند ما را نیز شامل شده است. نعمتهای الهی نه فقط این دنیای ما را پر کرده و احاطه کرده، بلکه مجموعه تاریخ وجود ما را گرفته است. یعنی از آن زمان که به این دنیا اومدیم میشه زندگی دنیای ما، قبل از اون زندگی برزخ ما. دو تا برزخ داریم، یه برزخی آینده خواهیم رفت که همه نسبت به اون وحشت دارن، برزخی میخواستیم بیاییم هم کمی از اون برزخ نداشت، به منتها چون اختیاری نبود، انتخابی نبود و استراری بود، همه رو به جبر بردن، بنابراین متوجه نشدیم. هم عالم برزخمون و هم عوالم پیش از اون، از اون لحظه‌ای که تعین پیدا کردیم، یعنی من شدیم، ولی اینکه در مرتبه علم خدا بودیم، از همون لحظه غرق در نعمتهای الهی بودیم تا الان اینجا رو. این که می‌بینین امروز به این نقطه رسیدیم، حداقلش اینه که وقتی متولد شدیم در گوشمون گفتن اشهد ان علی ولی الله صلوات الله و سلام علیه، فکر نکنید که این بدین خاطر است که در اینجا ما کار نیکی انجام داده بودیم یا پدر مادر ما خیلی خوب بودن. البته همه اینها هم میتونه تأثیر داشته باشه، ولی اگه تأثیر داشته باشه، تأثیر بعد از قضا است، نه تأثیر قبل از قضا. یعنی اینکه از آن روزی که ما ناممون، اسممون، وجودمون، حقیقتمون در علم خدا بود، بعد تنزل پیدا کرد، اومد در مرتبه بعدی که مرتبه ارواح مطهره بود، بعد تنزل پیدا کرد، اومد در مرتبه دیگری که اسمش مرتبه نفوس مقدس و منزه بود، اومد پایین‌تر، عوالم رو یکی پس از دیگری طی کرد تا اینجا رسید. به تعبیر دیگری، آنگاه که قبل از آسمان‌ها بودیم، بعد اومدیم آسمان هفتم و ششم و پنجم و اول و همینطور تا رسیدیم اینجا، پیوسته غرق در نعمت‌های الهی بودیم. و اگر امروز ببینی یک کلمه، یک جمله از الطاف و عنایات الهی و معارف الهی و یاد خدا و ذکر خدا بر زبانمون هست، این نتیجه و ثمره و شکفتن و میوه اون نعمت‌های بی حد اندازه است که حتی تصورش برای ما امکان پذیر نیست، بلکه تصور نتوان کرد. پس ما آدم امروز نیستیم، موجود امروز نیستیم. یعنی اینجور نیست که خیلی خوب، ما چون در بچگی خیلی زحمت کشیدیم الحمدلله حالا اینجوری شدیم، چون در بچگی بهمون گفتن نماز بخون امروز هم نماز میخونیم، این یه بخشیشه. این رویه صحنه است، این صفحه اول این کتاب است، این عکس و ظاهر این کتاب است. باطن و حقیقتش اینه که در مسیری که می اومدیم همینطور در امواج خروشان نعمتهای بی حد اندازه الهی شناور بودیم و اومدیم تا اینجا هم خودمون شدیم یکی از نعمتهای الهی. و وقتی اینجوری که شد، از همون روز اول نعمت رو نعمت، یعنی نعمتی را که شامل حال ما شده است، نعمت ازلی است. اگر بخوام یه تصویر عرفی رو نسبت به ذهن داشته که نزدیک به ذهن باشه داشته باشم، این مجموعه نعمتهایی رو که خدای متعال از ازل تا دنیایمون داشته دقیقاً برابر است با اون نعمتهایی رو که از لحظه مرگ تا ابدیت نسبت به ما خواهد داشت. که اون وقت این نعمت هایی که در دنیا داریم، اگه سلامت داریم، اگر ایمان داریم، اگر فهم داریم، اگر بفرمایید علم داریم، آگاهی داریم، پول داریم، فرزند داریم، امکاناتی رو که داریم، همه اینها رو چه نسبت به اون نعمت هایی که قبل از این که اینجا بیایم داشتیم و چه نسبت به نعمت هایی که انشاءالله بعد از این خواهیم داشت، اگر کسی مقایسه کنن، هیچ هست نسبت به بی‌نهایت. منتها چون اینجا فعل ما نیست و نعمت خداست، میگیم یک است نسبت به بی‌نهایت. اگر این کار ثمره خودمون بود هیچ بود. خب حالا در همچین نعمتی، نعمتی که از ازل شروع شده تا ابد هم داره، حالا تا از ازلش رو در نظر داشته باشیم، خب حالا اعمال ما، از کنم که اعمال ما، ما میگیم یعنی اعمال خاندان پیامبر، ما نه سر پیازیم نه ته پیاز، مگر یه مگر رو اضافه کنم که مگر آن که در این مسیر حرکت انتخابی و اختیاریمون به انسانهای مخلص بپیوندیم، حداقل یکی از انبیا دست پیدا کنیم. خب البته برای کسی که امت حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه هست و شیعه امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه هست، خب راهش اینه که متصل به این خاندان بشه. اتصال به این خاندان ما رو از محدودیت و کوچکی میبره بیرون، میشیم ما هم مشمول این دعای ابو حمزه صومالی که بتونیم به زبان بگیم و ما قدر اعمالنا، یعنی تا اون زمان ما همینم نمیتونیم بگیم. خب این نعمت ازلی و از زمان امام باقر علیه السلام بشنویم. امام باقر فرمودن: ولم اخلو من نعمک منذ خلقتنی، خدایا از اون لحظه‌ای که مرا آفریدی، هم در دنیایم هم در مراتب پیش از اون، پیوسته غرق در نعمت تو بودم، یک لحظه فاقد و بدون نعمت تو نبودم، یک لحظه محروم از نعمت‌های تو نبودم. و انت ربی و سیدی و مخزعی و ملجئی و الحافظ لی و الضاب عنی و الرحیم بی و المتکفل برزقی و فی قضائک و قدرک کل ما انا فی. خدایا تو سید من هستی، سرور من هستی، رب و پروردگار من هستی، پناهگاه من هستی، امید من هستی، نگهدار من هستی، حامی من هستی، مدافع من هستی، لطف و رحمت کننده من هستی و بالاخره متکفل من هستی. هم اینجا هستی، هم بودی، هم خواهی بود. خدایا همین تعبیرها رو به زبان دیگری عرفی خدمتتون عرض کنم، خدایا اگر یک لحظه تو به من عنایت نداشته باشی، نه اینکه کوچک بشم، نه اینکه ضعیف بشم، لاغر بشم، بمیرم، بپوسم، نه، هیچ میشم. اصلا بودم من و وجود من، نه کمالات وجود من که حتمی است، اصلا بودن من بدین خاطر است که تو این وجود رو برپا نگه داشتی، بدین خاطر است که تو این وجود رو متعین و محدود و متشخص نگه داشتی. یک لحظه اگر تو رو برگردونی، معمولا ما وقتی که صحبت میکنیم میگیم خدایا اگر رو برگردوندی چنین و چنان میشوم، چنین و چنان یعنی اگر مال داشتم مالم کم میشه، اگر جان داشتم جانم کم میشه، اگر عمر داشتم کوتاه میشه. این نیست. خدایا اگر تو یک لحظه اون عنایت ازلیت رو از من سلب کنی، یه لحظه رو برگردونی به من نگاه نکنی، من هیچ خواهم بود، چون ذات من که جز هیچی نیست، اون ذات خودش آشکار میکنه. و بالاخره این جمله آخرش رو فقط تأکید کنم، دوباره میخونم به عنوان تأکید که و فی قضائک و قدرک کل ما انا فی، همینجور که خوندم کل ما انا فی نه کل ما، خدایا در هر جا که هستم در قضا و قدر تو هستم، در هر حالتی که هستم در قضا و قدر تو هستم، هر جا که بودم و هستم و خواهم بود، هر ویژگی و کمال و نقصی که داشتم و دارم و خواهم داشت، هر ضعفی نقصی نعمتی نقمتی که داشتم و دارم و خواهم داشت، همه اینها در قضا و قدر توست و از قضا و قدر تو خارج نمی شود که قضا و قدر تو حکومت توست. حکومت تو آنچنان عالم هستی را فرا گرفته است که کسی از آن خارج نخواهد شد و از آن بیرون نمی شود، امکان پذیر نیست. باز نکاتی رو شواهدی رو برای همین نکته خدمتتون عرض کنم. اولیش اینه که خلق خدا اعم از این که سون باشد، ترکیب اجزایی مثل این که داریم میبینیم گیاهان روش میکنن، گلی هست، خاکی هست، آبی هست، این رو با هم ترکیب میکنن بهش میگن سون، اعم از آفرینش باشه، ترکیب نباشد، ایجاد اصل ماده باشد، خلق خدا هر چی که باشد که همه اینها رو شامل می شود. این رو بس ممکنه که اینجا ضرورت نداشته باشه خدمتتون عرض کنم، ولی بس ممکنه که یه وقتی باز یه جای دیگری احتیاج شد. این خلق نه فقط مربوط به این جهان طبیعت است، پیش از طبیعت هم اسمش خلقه. به همین خاطر است که شاهد، به همین خاطر است که آنگاه که رسول خدا را در ازل آفریدن، حضرت فرمود من اونجا خلق کردم، فرمود اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله نور، حضرت ختمی مرتبه صلوات الله و سلام علیه در ازل نیز مخلوق خداست. آنگاه که حضرت آدم را آفریدن در بهشت داشت قدم میزد سیاحت میکرد، بعد از اون گفته ها و شنیدنی های بسیار زیادی که اونجا اتفاق افتاد، خدا بهش فرمود که تو را به خاطر این اشرف خلقم آفریده ام، خلق کرده ام. چنون که این عبارت رو در مورد موجودات مجرد و ملائک ملکوتی و جبروتی و بالاتر هست که فرمود، خداوند بهشون فرمود که شما را عزیزترین خلقم آفریدم. پس بنابراین منظور از این خلق اما هم از اون چی که در دنیاست و هم از اون چرا که در آخرت است. پس اگر امام باقر علیه السلام فرمود خدایا منذ خلقتنی از آنگاه که مرا آفریدی غرق در نعمت بودم، یعنی هم دنیا رو شامل میشه هم پیش از دنیا را که حد و اندازه ای ندارد. شاهد دیگر اینه که این منذ خلقتنی از زمانی که مرا خلق کردی ولو در مرتبه علمت بود، من غرق در نعمتت بودم. چرا؟ بدین خاطر که خدا از ازل مالک و سرور و پناهگاه همه موجودات و همه مخلوقات و تجلیات صفاتش است. به تعبیر دیگه خدای متعال هم رب من و شماست، هم رب اولیاش است، هم رب شیطان است، هم حافظ و نگهبان من و شماست، هم حافظ و نگهبان انبیا و اولیاش، هم حافظ بندگان شرورش است، هم پشتیبان و نگهبان و حامی و متکفل رزقشون است. یعنی فقط این گونه نیست که ماها رزق خدا رو میخوریم یا گروه دیگر بعدها، البته حال ما هم که خوب نیستیم اونتا دیگه، حالا چون نام خدا بر زبانمون هست نمیشه ناسپاسی کنیم و خودمون بیاییم در رده موجودات شرور. اگر نام خدا بر زبان و دلمون نباشد ما از اونها کم نیستیم. مجموعه موجوداتی که مخلوق خدا هستن پیوسته خدا ربشون بود، سرورشون بود، سیدشون بود، آقاشون بود، مهترشون بود، متکفل رزقشون بود، رازقشون بود، حامیشون بود، نگهدارشون بود، پشتیبانشون بود. تفاوت رو یادمون باشه، چون این تفاوت رو جای دیگه گفتم، فقط اشاره میکنم که تفاوت این صفات در مورد موجودات به نوعش است. یعنی حمایت خدا از بنده و شما یه جوره، از شیطان یه جور دیگریست، حمایت از اولیاء و خدا یه جور دیگریست، روزی دادن شامل همه می شود، یعنی همه عالمیان از روزی خدا می خورن، کسی نیست که از روزی خدا نخورد. اما تفاوت در نوع روزی است. یکی روزیش مثلا انسان است، بفرمایید حبوبات است، سبزی است، گیاهان است، گوشت است و مانند اونها. اما دیگه وقتی به گرگ و پلنگ که برسه سبزی و ترب چه بهش میدن؟ چنان که وقتی که مثلا به حشرات که برسه نه سبزی بهش میدن نه گوش بهش میدن، با یه چیز دیگه خورده باشه. چنان که به گیاهان برسه روزیشون یه چیز دیگری است. چنان که به هر موجود دیگری. خب حالا ادامه بدید بفرمایید در عوالم پس از اینجا، انسانهایی که در اینجا فقط گوش خوردن، فقط سبزی خوردن، فقط تربچه خوردن، فقط شیرینی خوردن، اونجا انواع متعدد و مختلف پیدا میکنه. گناهکاران یه روزی دارن، صالحان و نیکوکاران یه روزی دیگری دارن، هر دو روزی قرب خدا هستن. همینطور ادامه پیدا میکنه. اونها که در بهش میرن سر سفره روزی و خدا میشینن، اونها که در جهنم هم میرن سر سفره روزی و خدا میشینن. هر دو رو خدا روزی میده از ازل تا به ابد. خب حالا میخوام که اعمال خودمون رو با این روزی گسترده، با این حمایت گسترده، با این تکفل گسترده، با این رحمت گسترده بخوایم بسنجیم، هیچی به حساب نمیاد. خدا پناهگاه همگان است، منتها پناهگاه جمعی لطف و رحمت و جمال الهی است، یکی نعمت الهی است، هر دو هم پناهگاه. ملاحظه بفرمایید که اگه کاری کن شده، خب این اگر تیزش نکنن دورش میندازن، باید به کجا پناه ببره؟ یه کارتیستون میخواد که بسابش. این سابوندن رحمت هست یا نعمت؟ اسمش هرچی بخواد باشه، روزی اینه. این اگر این موجود اگر قرار بر این که گم نشه، این کار تو زبالدونی نیفته، این فاسد نشه و از بین نره، باید دم لحظه به لحظه تیزش کرد. تیز کردن و زدودن این غبار یا زنگاری رو که روش گرفته یا نه همین کندی که پدید اومده سختی دارد، ولی گریزی نیست. بنابراین یه جمله فقط خدمتتون عرض کنم، اون چرا که در عالم برزخ گفته شده، گفته شده سختیهاش گرفتاریها چنان است که انسانی میگه ای کاش بدنم در دنیا با قیچی قطعه قطعه میشد، این سختیها رو نمیدیدم. از همین لحظه مرد در روایات داریم که خود مردنش همینجور هست و ادامه پیدا کنه. خب اینا میشه گفت که عجب خدایی، حال یه کمی آدم راحت تر جونشو بگی، جون گرفتنم چرا اینجور میکنی؟ یه مقدار راحت تر، مهربون تر، لطیف تر. مثل این میمونه که به یه نفر بگیم که خب این کار رو میخوای تیزش کنی، یه کمی رعفت داشته باش، رحمت داشته، مهربون باش، چرا کار رو اینجورش میکنی؟ این چاره ای نیست، اگر قرار این تیز بشه باید صابوندش. اگر قراره که یه نفر مثلا کاردو برداشته داره خیار رو پوست میکنه، میوه رو داره پوست میکنه، بگیم که آخه یکم یواشتر، آرومتر، فرق نمیکنه. این میوه اگر قرار قابلیت خوردن پیدا کنه باید پوستش گرفت، پوست گرفتنش زحمت داره. چکشو برداشته رو گردو میزنه، گردو بشکنش، بگیم یکم یواشتر، آخه یواش، خیلی آروم نازش کنیم، این گردو نمیشکنه. وقتی نشکست این تو سفره نمیاد، وقتی سفره تو سفره که نیامد غذای مؤمن نخواهد بود و در نتیجه به کمالی نخواهد رسید. پس چاره نیست، آخه میشکنیمش، استخوناش خرد میشه، خرد میشه، چاره نیست. راه دیگری اگه دارید بفرمایید که این استخونهای این گردو خرد نشه ولی مغزش بشه غذای یک انسان مؤمن، امکان نداره، ولی کمال او بینه که تو سفره مؤمن باشه و برای همین هم آفریده شده است، چون که همه نعمت‌های الهی اینگونه آفریده شده است و کفار و منافقین و مستکبرین توفیلی سفره مؤمنند. بگذارید پرده برداشته بشه، بعد معلوم میشه که همین جور بود یا نه. در نتیجه خدا از همه حمایت میکنه، ولی گاهی حمایتش به اینه که با چکش تو سرش بزنه تو خورد بشه. در نتیجه فرق بین مؤمن و غیر مؤمن هم همینا. این جمله رو خیلی شنیدین و خیلی هم در دعا هم گفته میشه که خدایا ما رو مؤمن از دنیا ببر. یعنی چی؟ مگه میشه آدمی که ایمان داره، نماز خونده، روزه گرفته، آخرین لحظه بگه که مثلا به جای اینکه بگه الله اکبر بگه یه بت بیاری میخوام بت بغل کنم؟ میشه هم چیزی؟ هم چیزی امکان پذیر نیست. مگر یه راه داره، و اون اینه که اون لحظات آخر که میره میبینی چکش اومده داره استخوناشو خورد میکنه، میگه اه ما تو رو ارحم و راحمین میشناختیم، نکنه اون چرا که تا به حال اعتقاد داشتیم خطا بود. یعنی شک در اعتقادات خودش، لازم نیست به دعوا برسه، به نزاع برسه، بگه خدایا چرا چنین میکنی چنان میکنی، ما کلی عبادت کردیم کار خیر انجام دادیم، نه حق ما نبود که چنین و چنان بشود. به اینجا هم نرسیده، انشالله هم نخواهد رسید. ولی همین وقت شک کنیم چرا خدا اینجوری اسرائیل رو فرستادش، از راه اومده دو دستین حلقوم رو داره فشار میده، چشم از حدق میاد بیرون، بگو خدایا ما که تو رو ارحم و راحمین میدونستیم که. یعنی چی؟ یعنی نکنه نبودی ما اشتباه رفتیم و خطا کردیم. یعنی مبانی ایمانمون فرو ریخت. برای همینه که فرمودن که خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه فرمودن که ایمانتون رو بر معرفت بنا کنید، چنان که اگر همه عالم در هم فرو ریخت ذره ای در شما شک و تردید ایجاد شود. اون بنده خدا حالا هارون مکی میگن بوده، وقتی خدمت حضرت رسید قصه شو نمیگم، فقط جمله آخرش رو خدمتتون عرض میکنم که این بنده خدا گفت که اگر امام صادق این انار رو از وسط نصف گنه، بگی این نصفش حلاله این نصفش حرامه، یک ذره شک نمیکنم که آخه این دوتا که به هم چسبیده بود که چجور شد نصفش حلال نصفش حرام، هر دو یه آب خورده، هر دو یه کود خورده، هر دو یه خاک خورده، هر دو از یک درخت، هر دو از یک خاک، هر دو از یک صاحبه، نصفش حلال نصفش حرام یعنی چی؟ گفت یک ذره شک نمی کنه. این حکایت داره ایمان مبتنی بر معرفته. وقتی فهم باشه، معرفت باشه، ما که میگیم امام صادق بفرماد یه دونش رو بگیم نصف از این دونه نشونم نمیدم، نصفش حلال نصفش حرام، قبول میکنیم، چرا قبول نکنیم؟ و همینطور بنابراین زیربنای ایمان، قبل از اینکه زیربنای عمل صالح باید ایمان باشه، زیربنای ایمان با یک معرفت قطعی و یقینی و تشکیک ناپذیر باشه تا همچه مشکلی پشترش نباشد. اینم یک دلیل. دلیل سوم، خب خیلی شده دیگه، من اینکه میگم خیلی شده تا 45 دقیقه رو بیمیل نیستم که حالا چون باز معلوم نیست تا که ادامه بدیم، منتها اینجا دیگه بالاخره شما شاغل هستید و باید برید سر کارتون، مخصوصا یه رو 20 دقیقه که میگذره کسانی که کار دارن اگه بخوام برن که 4-5 نفر آدم بیکار بشینه، که من مطمئن باشم که اینا دیگه هیچ کار ندارن، کسی هم منتظرشون نیست، وقتی 15 دقیقه رو اضافه میکنیم که یه قدی بیشتر بشه، چون با این شرحی که شروع کردیم خب تا الان 3 سال شده، گمان بر اینه که عمر ما کفاف نمیده که نصف این دعا رو بگیم. خب حالا کی حوصله داره که این همه بشنوه؟ بنابراین باز این جلسه هم همینجا به نکته است، به دلیل سوم که رسید تمامش میکنیم تا ببینیم که چه جور میشه که یه قدری بیشتر بگیم. این که میگم قدری هم بیشتر بگیم، یه عاملش هم اینه که این معارف الهی مخصوصا این بخش از مناجات های خاندان پیامبر رو نگفتن یا کمتر گفتن، شرح و توضیح ندادن، و اگر کسی هم بخواد که حالا با دقت مناجات هم که کنه، گاهی این ذخایری که در این نهفته است آشکار نیست. البته بنده هم که همش رو نمیتونم بگم، یعنی تواناییش رو ندارم، در حد توانی خودم اگر چند جمله از معارف الهی رو بگم بد نخواهد بود. خیلی خوب، اول بحثمون میشه دلیل سوم بر این که اعمال ما، یعنی اعمال خاندان پیامبر در نسبت به نعمتهای ازلی و ابدی قدری به حساب نمی آید به زبان امام سجاد، ولی بنده خدمتتون عرض کنم اعمال ما نسبت به نعمتهای الهی هیچی به حساب نمی آید، تا دلیل سومش رو بعد خدمتتون عرض کنم. پروردگارا مقربان درگاهت قسمت میدم دلهای ما را مخزن اسرار و معارف ویژه اولیاءت قرار بده. خدایا پاکی از اغیار، از شرک، از دعیت، از ریا و نفاق را روزی این ماهمان قرار بده. پروردگارا همراهی و همپایی با اولیاءت به ویژه حبیبت را نصیب و روزی مان بگردان. خدایا عمر ما، جان ما، مال ما، فکر و اندیشه و ایمان ما را چراگاه شیطان قرار نده. به نبی و آله صلواتی نهایت بفرمایید. الله عليه وسلم.